أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما بقية الله في العالمين أرواحنا بأرواح من سواه فداه واللعن على اعدائهم اجمعين. نکاتی از تفسیر تسنیم خدمتتون تقدیم شد که عبادت سه تا رکن داره، یکی عابده، یکی معبوده، یکی خود عبادت. اشخاصی که عابدن تلقیشون از این سه رکن متفاوت یکسان نیست. برای بعضی ها معبود اونچنان درخششی دارد که در اثر جلال اون معبود عابد نه خودش رو میبینه و نه عبادتش رو، فقط معبود رو میبینه. این عبادت، عبادت موحدانه است، عبادت عارفانه است و عبادت اصیل است. گاهی نه، انسان در عبادت هر سه رو میبینه، معبود رو میبینه و به همه خاطر هم عبادت میکنه دیگه. خودش رو میبینه از اینکه داره عبادت میکنه، برای خودش هم جایگاهی میبینه، عبادتش را هم میبینه. این رو ایشون میگن گرفتار تسلیس هست. این عبادتش عبادت خالص نیست، توحیدش توحید خالص نیست. از نظر توحید عبادی گرفتار نقصه. بعضی ها هم یا الله خودشون رو میتونن کنار بزنن، توجه به معبود داره ولی عبادتش رو هم میبینه. اینا گرفتار ثنویتن. در این راستا مرحوم علامه شهید آیت الله مطهری اعلی الله درجته اعلی الله مقامه، ایشون این اواخر عمر به کلی دل کنده بود از همه چیز و به موقع خدای متعال سیر و سلوک او را با شهادتش تکمیل کرد، وگرنه ایشون تازه را افتاده بود. ایشون دیداری دارد با یکی از عرفای بزرگوار که مرحوم حداده، از تربیت شدگان مرحوم آمرزلی آقای قاضیه و علاقه داشت، در مسیر حرکت بود که دیگه شهادت راهش رو میانبر کرد. مرحوم آقای حداد از آقای مطهری پرسید آقای مطهری نمازت چطوره؟ سلام علیکم و رحمت الله. اینجا یا الله، آقای مطهری پاسخ دادن که در نماز توجه دارم چی میگویم. یک کلاس هدی قرآن کریم اینجور دستور داده و لا تقرب الصلا و انتم سکارا. بعد فلسفهشو میگه، حتی تعلم ما تقولون. آدمی که گرفتار هیجاناته گاهی نمیدونه چی میگه. آدمی که مست میشه هر بده میکشه، هرچی به دهنش اومد میگه، بعد اون مستی تمام میشه خجالت میکشه. خدای متعال میگه برای اینکه در نماز بدونید چی میکنید، مستی اختصاص به مستی شراب نداره. هر چیزی که آدم را از خودش بی خود کنه و آدم متوجه رفتار خودش و گفتار خودش نباشه، اون حالتی که پیش اومده حالت از خود بی خود شدنه. گاهی آدم پول میبینه از خودش بی خود میشه، لذا هر تصمیمی رو میگیره بد پشیمان میشه. گاهی زن میبینه یه سر صورت قشنگ میبینه از خود بی خود میشه، لذا کارهایی میکنه که بعد از خودش هم بدش میاد و گرفتاری ها برای خودش هم درست میکنه. مقام هم همینجوره، اینایی که به مقام میرسند خیلی هاشون تو مقام خودشون رو ضایع میکنن. مقام مستی میاره. در روایت داره 6 چیز برای آدم مستی میاره. یکیش هم سکر العلمه، سکر المال، سکر القدره، سکر العلم، سکر الشباب و سکر المد. شد 5 تا 6 اگه در مسیر یادم اومد باید بتونی. لا تقرب و سلاح و انتون سکارا حتی تعلم و ما تقول. آقای مطهری این رو غنیمت میشمرده، به نمازش توجه داره، میدونه چی میگه در محضر پروردگار متعال. مرحومای حداد به ایشون گفته بودن پس شما کی نماز میخونید؟ کسی که توجهش به متن نماز به کار خودشه توجهش به اونجا نیست. من الان با شما دارم صحبت میکنم، توجه هم به شماست، دقت نمی کنم الفاظم مبتدا خبر فعل فاعل مفعول معانی بین هیچ کدام ندونم، توجهم به محضر شریف جمعی از فضلاست. حالا اگر عوض اینکه توجه شما را به خودم جلب بکنم دنبال ادبیات خودم، توجهم به این باشه که ادیبانه صحبت کنم، این توجهم به شما را کم میکنه دیگه. گفته بودن که این نماز بخونی. چرا؟ برای که قرآن میگه اقم الصلات لذکری. نماز یاد منه. یک کسی یاد خدا بکنه با یاد دیگران قابل جمع میگه. در آستانه میلاد مسعود قهرمان عرفان، صبر، استقامت، عبودیت، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هست. بر حسب اونجی که نقل شده نوشتن که از امیر علیه السلام دختر نازنینشون رو روی زانوشون نشونده بودن، در آغوش پدر بود. نوازش که میکردن این دختر نازنین برگشت به پدرش گفت که شما منو دوست دارید؟ از مون فرمایشون مفادش اینه که بله شما رو دوست میدارم. عرض کرد خدا رو هم دوست میداری؟ عرض کرد بله که خدا رو دوست میدارم. ببینید معرفت رو، مقام رو. عرض داشت محبت من با محبت خدا چی تو جمع شد؟ هم من رو دوست داشته باشیدم خدا رو. در قرآن اومده است که ما جعل الله رجلین من قلبینه ای جوفهی. آدم یه دل بیشتر نداره، یه دل بر میتونه داشته باشه. چطور شما دلتون رو به من دادید؟ به خدا هم از الهامات خود امیر المومنین بود به این دختر. علم حضرت زینب سلام الله علیها اکتسابی نبود، کتابی نبود، عالمه غیر معلمه. حضرت جواب دادن دخترم من تو رو به خاطر خدا دوست میدارم، دستور خداست شما رو دوست دارم. خب به فلاه دیگه، خب به فلاه همون حب اللهه، همون حب الله. لذا کسی توجه به عبادت بکند، قرائتشو با وسواس هم گاهی چندین بار ولا بار نمیگه باز نمیشه، تکبیرش رو میگه، سلامش رو تکرار میکنه. همه توجهش به این ادبیات و احکامش ظاهری اینه، ولی از یاد میبره که در حضور کیست و کی امر کرده من اینا رو بگم. یه وقت نماز من انتساب به امر الهی دارد، چون خدا میگه بگو، حالا اونا که خورده گاهی حال خوشی دارن، این حمد کلام الله دیگه، کلمه به کلمه خدا میگه، مثل من گوید نیستم، در نظر خدا خدا داره به زبان من میگذارم، کلام او رو دارم و تمام نماز هدیه خداست، ذکر الله. لذا لحظه لحظهش آدم میگه ولی استناد به خودش نداره، گویندم خداست، مخاطبم خداست، ذکر و ذاکر و مذکور یکی، عشق و عاشق و معشوق یکی. در قاموس عشق دوئیت اصلا معنی نداره. نماز فنائه، نماز فنائه فلاه، لذا هیچی مربوط به ما نیست. مرحوم حداد آیه تحریر برده بودن بالا، توجه به نماز نکن، توجه به او بکن. این نکته از تفسیر تسنیم قابل ذکر و توجه. نکته دیگری که ایشون مطرح کردن اینه که در کلام با سه رکنه، یکی متکلمه، دوم مخاطبه، سوم هم کلامه، خطاب و مخاطب و مخاطب و متکلم. اشخاص در سخن گفتن به اعتبار ظرف هایی که سخن میگوین متفاوته. گاهی متکلم خودش رکنه، گوینده کسی است که خودش نورانیتی داره، رسالتی داره، جایگاهی داره، جلوه میکنه. گاهی نه، متکلم در محضر کسی است که این با خطاب به او داره اعتبار پیدا میکنه، همین که او اجازه داده در محضرش سخن گفته بشه برای این افتخار. گاهی هم خطاب، مثلا در کلامی که جبرئیل برای حضرت رسول میاره، خطاب خیلی مهمه، کلام خداست، پیک الهی، سفیر الهی، پیام الهی رو مهم. ایشون میگن که در این کلمات ایاک نعبد و ایاک نستعین سوره هم اونی موحد است که مخاطب براش اصل باشه. چرا؟ برای اینکه تمام عالم خطاب حق تعالی است، خدا حرف زده، انما امره اذا اراد شیئا چی؟ ان یقول، از قول دیگه. این قولی که خدا داره، همه موجودات مقول این قولن، همه شد کلام الله، همه شد کلمات الله، مجموعه عالم کتاب الهی است که یک کن شده هم. و این خطاب مخاطب سازم هست، متکلم سازم هست، چون در تکوین متکلم خود حق تعالی است و با یک کن همه کتاب تکوین تحقق پیدا کرده. اول ما خلق که نور نبی است، که رب العالمین از الله شروع شد، بسم الله الرحمن الرحیم، به مالک یوم الدین ختم شد. مبدأ خودشه، معاد هم خودش هست دیگه، مبدأ الله، معاد هم مالک یوم الدین. این سیر توحیدی که در سوره مبارکه فاتحه الکتاب خدا میخواد اون گونه تربیت بکنه، اونی که مهم است اونیست که خطابش منو که میخوام خطاب کنم خودم جلوه اون خطاب هست. بنابراین یا که معبود خود او بر خود من و بر خطاب من تقدم داره، چه اینکه تکمیناً اون تقدم داره و تطابق شر بر تکمین اختزا میکنه که در اونجا هم او اول باشه. لذا کسی که یاک نعبد و یاک نستعین میگه هم از خودش فارغه هم از گفتارش، او همه وجودش معطوف به وجود حضرت حق سبحانه و تعالی. این دوتا نکته خوبیه، هم تفسیری هم عرفانی هم تربیتی. خدا را قبل از هر چیز، با هر چیز، بعد از هر چیز خدا را در نظر داشته باشیم و از خدا حساب ببریم. خدا را بر همه شؤون وجودیمون، زندگیمون، اولش آخرش متنش، اول اول و بل آخر و بل ظاهر و بل باطن و به کل شیء علیم. علامه شیخ بهایی سلام الله علیه، صلوات الله علیه، در وجه التفات از غیبت به حضور که ما در مقام ستایش گویا غایب بودیم، خدا را با غیبت و پنهانی خودمون وصف میکردیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، پنج اسم، پنج مقام، پنج درجه ما بالا رفتیم، ولی گویا که نمی دیدیم، باش صحبت نمی کردیم. مثل بزرگی که یادش میکنیم و اوصافش رو میگیم، اینجور بود. یه مرتبه بعد از این پنج مرحله گفتیم یاک نعبد و یاک نستعین. مرحوم شیخ بهایی در تفسیر شریف عربت الوثقاشون 14 وجه برای این ذکر کردن، یکی قشنگتر و دلنشینتر از دیگری هست، چون دو سه تاش در کلمات مرحوم عاشق محمد حسین مفسر آمده. من این عبارات ایشون رو میگم، این 14 تا رو فرصت و زمانمون اقتضا نداره که همه‌شو بگیم، ولی اونی که مرحوم عاشق محمد حسین در مجد البیانشون آوردن، سه تاش مال همون گاهی این عبارتشه آورده و استضاعه میکنیم، امیدواریم خدا به ما این حجاب ما رو برداره و قرآن به ما بتابه. ما هم است عاشق محمد حسین، نوری از قرآن، قفسی از اون دریافت کنیم. شد به روح مقدس شیخ بهایی به مرحوم عاشق محمد حسین مفسر صلوات مرحمت بفرمایید. در وجه التفات ایشون میگن که حیث انها تسیر و قارعها و تالیها لسانهی و قلبهی اهلا لمجلس الخطاب. با این سیری که در اسماء الهی کرد، از اسم جلال شروع کرد و با اسماء دیگر هم آشنا شد، این تسیر و قارعها و تالیها، کسی که تلاوت میکنه و قرائت میکنه با زبان و قلبش، اهلیت پیدا میکند که در مجلس خطاب قرار بگیره، فائزن به سعادت الحضور. توصیفش کردم، هیجانی شدم، یه مرتبه پرده دریده شد، خودشو دیدم. دم اونی که وصفشو میگفتم اصلا خودش بوده و من یه حرفا رو میگفتم. فائزن به سعادت الحضور و الاقتراب، اونم حضوری که حضور تقربی هست، حضور جذب و انجذاب هست. فکیفه لو لازم وظائف الاذکار و واظب علی تلاوته و تدبر معانیه فی اللیل و النهار مع ما فیه من جبر کلفت العباده بلذت الحضور و المخاطبه. اگر کسی ملازم وظائف اذکار بود، ذکر که میگه بدونه چه وظیفه‌ای ذاکر داره، چه ذکری رو بگه، چگونه بگه، کی بگه، در کجا بگه، همه اینا در اثر ذکر تأثیر داره. این چون خودش سالک بوده، رمزی به ما یه چیزایی میخواد حالیمون میکنه. میفرماید که اگر ذاکر به وظایف اذکار ملازمت داشته باشه و مواظبت بکند بر تلاوت قرآن و تدبر معانی قرآن، مقطعی نباشه، همیشه زیر علم قرآن باشه، سر سفره قرآن باشه، همه زندگیش قرآنی باشه، ما فیه من جبر کلفه، با این که تکلیف کلفت داره، آدم به وظایف شرعیش عمل کنه، میگن مکلفه. چرا میگن مکلفه؟ برای که بار سنگینی رو دوشش آمده، آزادیاش محدود شده، هر کاری رو نمیتونه بکنه، هر چیزی رو نمیتونه بخوره، هر چیزی رو نمیتونه ببینه، هر حرفی رو نمیتونه بگه، در یه محدوده و حصاری قرار گرفته و کلفت، تکلیف انصافا محدودیت و سخته. این سختی تکلیف رو چی حل میکنه؟ حضور و مخاطبه. وقتی کسی که آدم رو مکلف میکنه، آدم خودش رو ببینه، اصلا همه چیز براش حل میشه، مشکلاتی نمیمونه. دیگه تکلیف به تشریف، تکلف به تشرف تبدیل میشه، هیچ سختی انسان احساس نمیکنه. گفتمش تا ببینم غم دل با تو بگویم، وقتی دیدم دیگه اصلا غمی نبود که با تو بگویم. این عین عبارات شیخ بهائیه که در مجلور بیان عنوان نقل نفرموده، چون خودش هم همینو با اعتقاد میگه، شاید مثلا توجه به اونجا نداشته، عین عبارات رو، ولی اینو با عبارت خودش آورده، مطلب مال شیخ بهائیه، ولی عبارت با شما منظورین. و ان عرض الهدیه الحقیره حضوراً اقرب الى القبول من عرضه بدون المواجهه عند الاکابر و الملوک. یک کسی از روستا پا شده بناس به محضر سلطانی برسته، چی آورده؟ یه مشت از حاصل کشاورزی خودش برداشته آورده. اصلا این هدیه تناسبی با اون جایگاه، با اون جلال، با اون جبروت نداره. اگه به مامورین بگه بدید، اصلا روشون نمیشه، اونم اصلا توجه نمیکنه چی بود. اما اگه به خودم راه داد، خودم دو دستی تقدیمش کردم، اونجا رعایت حضور رو میکنه، نوازش میکنه، با اینکه هیچ ارزشی هم نداره، ولی نمیخواد منو خیت کنه، نمیخواد اون حالت محبتی که منو به اینجا کشونده من از او زدگی پیدا کنم، میخواد من شارژ بمونم. با هدیه ناقابل فرد ناشایست رو میپذیره. چرا؟ برای که در محضرشه، اونجا رعایت حضور رو میکنه. ولی اگر خودشو نبینه، معلومه که میتزدید که به دردی بارگاه نمیکنه. بنابراین ایاک نعبد و ایاک نستعین، آدم خودش رو در محضر ذوالجلال میبینه، خدا اکرم از اینه که اجازه حضور به ما بده، یه هدیه ناقابل که به صورت نمازی که خودش به ما داده و ما با خودش تقدیم میکنیم ما رو رد کنه. رد نمیکنه انشاءالله، چون حضوراً درک حضور کردیم، یا کنا خود و یا کنا سعیم گفتیم، میپذیرد انشاءالله تعالی. خب و هو آیتون لکون هدای الحاضرین لدیه سبحانه الا ما ورد فی الحدیث القدسی انا جلیس و من ذکرنی اقرب الی القبول و علی التالی صرف الهمه علی تحصیل الحضور بین یدی من هو حاضر. خیلی قشنگ فرماید در حدیث قدسی خدا فرموده انا جلیس و من ذکرنی. خب هر کسی بیاد خداست، خدا جلیسش هست، یعنی تعبیری دلبرتر دلنگستر شما پیدا نمیکنه. خدا جسم که نیست که ما مجابست کنه، ولی شما وقتی یکی رو خیلی دوست دارید همنشینش میشید، جلیسش میشید، به آرزوی خودتون رسیدید، محبوب دیگه با شما فاصله نداره، نه تنها فاصله نداره، اومده پیشت نشست. خدای متعال میگه انا جلیس و من ذکرن، هر که دل به من بدا مثل اینه که من تجسم پیدا کردم اومدم پیشت، زانو به زانو باش خلوت کردم، من مجلست انا جلیس و من ذکرنی. خب با توجه به این حدیث قدسی، کسی که نماز را هدیه ناقابلی از ناحیه خودش به پروردگار میداند، این اقرب الی القبول. اگر چنین است باورتون اومده این حرف درسته، فعلت تالی بر کسی که تلاوت میکند ایاک نعبد و ایاک نستعین میگه، فعلت تالی صرف الهم، همتش رو بالا بیاره تا حضور براش حاصل بشه، نه حضوری که الان میگیم و ذهنمونم، نه واقعا وقتی به نماز ما میستیم دیگه حجاب انیت رو کنار زده باشیم، جز او کسی رو نداشته باشیم، جز او هیچی نداشته باشیم، اوست و بس، اوست و بس. تحصیل الحضور بین یدی کی؟ من هو حاضر، در پیش کسی که او همیشه حاضره. میگن یکی از اذکاری که مرحوم آیت الحق آمیرالمؤمنین قاضی سلام خدا بر او باد به شاگردانش القا میکرده که بگویید این بوده که بگید یا حاضر و یا ناظر، یا حاضر و یا ناظر. خدا همیشه حاضر، ما قایمیم، کما اینکه امام زمانمون همیشه حاضره، ما قایمیم. صرف الهمه على تحصیل الحضور بین یدی من هو حاضر لا یغیب و هو اقرب من حبل الورید. این یا من یحول بین المرء و قلبه یا اقرب الیکم من حبل الورید، خیلی ما توش تأمل نکرد. خواهد بگه که خدا از خود ما به ما نزدیک، ما این نیستیم تو اون نگاهمون میکنه ما حضور صور ذهنی ما اینجوریه، ما از صورت ذهنی به صورت ذهنی نزدیکتر، اصلا موجودیتش به اینه که من نگاه شو کنم تو وجود من، نگاه نکنم صورت ذهنی میگه نهول مثل الهلا در مثل میگن مناقشه نیست، ما وجود ربطی هست، وجود ربطی یعنی موجودیتش به این ارتباط، ارتباط نباشه نمیتونه یحول بین المرء و قلب یا من هو اقرب الی من حبل الورید. دو تا نکته هم از شیخ بهایی در همین رابطه انشاءالله مفید فایده خواهد بود. یکی این که ادب اختزا میکنه با اینکه خدا به ما نزدیکتره ولی ما از خدا دوریم. چه کنم؟ با که توان گفت که یا در کنار من و من محجورم. یار نزدیکتر از من به من است. این عجبتر که من از وی دورم. چه کنم؟ با که توان گفت که یار در کنار من و من محجورم. ادب اختزا میکنه که موجود ضعیف خودش رو موجود قوی نبینه، به حساب نیاد. دوری اختزای غیبت داره و ادب اختزا میکنه که ما خودمون رو خیلی دور ببینیم. و این ادب غایب دیدن، دور دیدن با شروع سوره مبارکه فاتحه الکتاب که با اسماء حسنای الهی ما، اسماء جمالیه حضرت حق تعالی جان ما، فکر ما، حقیقت ما آشنایی پیدا میکنه، گویا که این توسل به اسماء این اجازه رو به ما داده که اون حضور رو به زبان بیاریم. بنابراین ادب گفتاری در پیشگاه بزرگان اینه که ما خودمون رو به رخ او نکشیم، اینگار نمیبینیم. توصیف هم که میکنیم توصیف غایب رو میکنیم، ولی این ادب این لطافت رو میده که ما رو بر میداره. ادب ما رو میسوزونه، این مایی نیستیم و او رو میبینیم و بی اختیار میگیم یا که نعبد و یا که نستعین. بله، مرحوم فرمودن من ترجمه شد. ثمره رعایت ادب و انکسار، دور دیدن خود و احتقار حقیق، و احتقار این حقیق هم به این که رحمت الهی او رو جذب کند و با اون جذبه نور الهی رو بیابد و خودش رو مخاطب قرار بده و بگه یا که نابود و یا که نست. نکته دیگر یا که نعبد هست، مثلا من خودم رو نمیبینم، با زبان اولیا دارم صحبت میکنم. اگر اونا با من نبودند، امام زمان برای همه عبادت ها امامت میکنه. نماز که میخونیم هر جا برادام که نماز بخونیم امام همه خوبی هاست و جعلنا للمتقین امام. او امام اهل تقواست، تمام کارهاش به دنبال اونه. لذا ما با زبان اولیا صحبت میکنیم، عابد اراده میکنند با زبان اولیا و مقربین تکلم کنند و با عبادت آنان از عبادت مغیب به عبادت حاضر تشرف پیدا میکنه، با گفتار آنان قرب براش حاصل میشه و مقام تخاطب براش هموار میشه. خب این مسئله سر التفات از غیبت به شهود. اما یاک نعبد، چرا جمع گفته؟ آدم نماز شبم میخونه، نماز مصحبی میخونه که حرام جماعت خوندن، اگر بگوید ایاکه عبود نمازش باطله، باید بگوید ایاکه نعبود. چرا به صیغه جمع میخونه؟ یک نکته این است که نه من شهین الله یوسف بخو اخم، من میلیارد ها سلول در بدنم داره عبادت خدا رو میکنه، شعورم، مشاعرم، عقلم، قلبم، همه اینا عبادت خدا میکنه. بنابراین من با مجموعه اونی که با من خدا قرار داده با اینا میگم یا که نعبد. نکته دوم اینه که ما هیچ وقت تنها نیستیم، جمعی از ملائکه با ما همراهن. ملائکه رزق داریم، ملائکه علم داریم، ملائکه عبادت داریم که برای نماز شب و اوقات نماز در تمام اوقات نماز حضرت ملک الموت خودشون حضور پیدا میکنن، تنبهی برای ما هست، تشریف فرما میشن و ملک مراقب ما، ملک سیئات ما، ملک احسنات ما، یه جمعی خدا با ما تیمهایی رو قرار داد. و وقتی میگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، این مجموعه که با من هستن ما هستیم دیگه، این ملائکه، ذرات وجود من همه در حال عبادتیم. و میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین. نکته سوم، حضور نبی مکرم اسلام و ائمیت ها در کارهای ما. خدا اینجور خبر داده و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. رویت که قیامی نمیشه، اینا احاطه وجودی دارن، اینا وجه الله هن، اینا ما تولو فسمه به اعتباره که من همراه پیغمبر اکبر صلوات الله علیه، همراه امیر المومنین حضرت زهرا، همه مسئولی دارم عبادت میکنم. سخنم سخن خداست، خبر داده که اونا از شما جدا نیست. آدمه که با این دید نماز بخونه چه شبه؟ نظر پیغمبر با پیغمبر نماز بکنه، یا کنام با امام زمان نماز بکنه، یا کنام. اینم یک بحث در مسئله جمعی گفتن. بچه دیگری که حالا بود اجتماعی داره، دین ما دین اجتماعی، حتی در عبادت فردی هم گفته جامعه رو فراموش نکن. اگه با اونا نباشی عبادت فردی رو من قبول نمی کنم. این جنبه تربیتی و معاشرتی داره، جنبه تعاونی اجتماعی داره. و اینو نوع مفسرین، نوع اندیش رو عرضون شود که امروزی این نکته رو برجسته تر از اون نکات دیگر مطرح می کنند. و در حدیث هم هست، خطاب شد بر حسب این نه به حضرت داوود، الان نبینا با آلهی و علیه السلام، یا داوود نما قلیت الناس، چرا مردم کنار گذاشتی؟ ما ودعک رب که، و ما قلا یعنی چه مردم؟ یا قلا یعنی پیغمبر تو رو رها کرد. قلا به معنی قهر کردنم است، آدم با کسی آشتی نیست. از زهرا سلام الله علیها به زنان مدینه گفت که من مردان شما رو چشیدم، دیدم به وجود ما جذب نمیشه، قلید باشون قل. خدا کنه مادر با ما قل نباشه. حضرت داوود عرضه داشت قلید و ناسلک، خواستم اونا رو کنار بذارم با تو باشم. از مون حدیث این عبارتش یادم نیست، خدا فرمود وقتی تو را قبول میکنم که با اون رو. ادیان الهی عبادت رو در جمع عبادت میبینه و این هنر میخواه، آدم با مردم باشه و با مردم نباشه، با خدا باشه. باید با مردم مرتبط بود. رضا همیشه کنار عقیم و صلاتی اومده، آتو زکا اومده. این ارتباط صلاتیه رو زکات تقویت میکنه. رضا در حسب اون چی که به ذهنم میاد حدیث اینه که لا صلات لمن لا زکات. کسی به مردم توجه نکنه، خدا او رو به حضور نمیپذیره. زن نماز آقای قرائتی میگفتن که استفاده میشه که نماز اصالتاً به جماعت تشریع شده. نماز فرادا قاچاقی بدنی. اصل اینه که نماز رو همه باید به جماعت کنن. یا که نابود و یا که نستقه. این تربیت الهی است که شما فردتون، فردیتتون در گروه رشد جامعه است. اگر امر به معروف نکنید، نهی از منکر نکنید، زکات ندید، تعاون نداشته باشید، عبادتتون عبادت نخواهد. اونا را انجام دادید، اون وقت یا که نعبودتون، یا که نعبود واقعی خواهد بود. نکته هم مفسرین بزرگی گفتن اینه که اگر خدای متعال نفرموده بود ما به جمع بگیم، ما مرتکب کذب می‌شدیم. ایاکه یعنی فقط. ما کی فقط خدا را عبادت می‌کنیم؟ ما هوای خودمون را عبادت می‌کنیم. ما رفقامون را عبادت می‌کنیم. من اصغا الى ناطقن فقط ابدا. این وقت آدم ها اصلا حرف میزنن میشینیم یا رد و یابتشون رو گوش میکنیم. این ایاک نعبود چه ایاک نعبود حقیقی هست؟ اون وقتی که من خودم رو کنار امام زمان ببینم، کنار اولیای دین ببینم که اینا محضن خدا رو عبادت میکنن و برای غیر خدا مطلقا حساب باز نکردن. پس این لطفی بوده از جانب حضرت حق سبحانه و تعالی که نخواسته ما دروغ بگیم. در جمع یک کسی یک کاری رو تو جمع کرده میگه ما کردیم، میگه باید درست نمید، ولی او خود خیلی نقشی نداشته. خیلی خوب، الحمدلله. پس از تعالی پیز ببرد.